بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دو کلمه رو زیاد شنیدید، من هم مثل شما از کودکی که به این مجالس می رفتم زیاد شنیدم. کمتر معنای این دو کلمه بیان شده، مختصری توضیح درباره این دو کلمه عرض میکنم تا مقدمه‌ای باشه برای قرائت سه آیه کتاب خدا از سوره مبارکه آل عمران، سه آیه‌ای که بر ما لازمه، واجبه معنای این سه آیه رو بدانیم، چون این سه آیه برای کسانی که باور میکنن و برای کسانی که خودشون رو در حد خودشون با این سه آیه وفق میدن و هماهنگ میکنن، قلب رو، باطن رو، درون رو آرام میکنه. هیچ روانکاوی در کره زمین روانکاویش نسبت به اونایی که بهشون مراجعه میکنن نه بنیان این حرفای این آیه رو داره و نه درمان کننده قطعیه. میرن میگن که بی‌حوصله ایم، خسته ایم، دل سردیم، دیگه هیچی رو دوست نداریم، هیچ کاری رو دلمون نمیخواد انجام بدیم. نهایتاً روانکاو دو تا، سه تا، چهار تا بسته قرص و کپسول میده که اون قرصا و کپسولا مهمترین کارش اینه که بیمار رو خواب میکنه، که دیگه توجهی به بوی حوصلگی خودش و دلسردیش نداشته باشه. قرآن مجید نازل شده وجود مقدسی است که انسان رو آفریده و همه چیه انسان رو میدونه، ظاهر و باطنش رو میدونه، دردهاش رو میدونه، علت درداش رو میدونه، راه معالجش رو میدونه. قرآن مجید رو نازل کرده برای اینکه بندگانش پیش وقت و زندگی اگر دل به آیات قرآن بدن و عمل بکنن دل سرد نشن، ناامید نشن، کسل نشن و نیازی به این دواهای شیمیایی و گیاهی هم نداشته باشن. شما این دوتا آیه رو زیاد شنیدید، یکی این که پروردگار می‌فرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب، ذکر به طور یقین، یه معناش قرآنه، ذکر اسم قرآنه، ننزل من القرآن، نزلنا علیک الذکر، من نام قرآن. خب علا به ذکر الله، ذکر یعنی چی؟ من در لغت گشتم، لغت مهم عرب، کتابای مختلف که نوشته عالمان عرب بوده یا عالمانی که مورد اعتماد اهل علم در قرنهای مختلف بوده، دارم این کتابای لغت، اما چاره‌ای هم نداریم جز این که برای فهم کلمات یا آیات هم به لغت مراجعه بکنیم و هم به روایات اهل بیت. خب ذکر در لغت عرب یه معنیش توجه قلبی به یه حقیقت، توجهی که بعد میوه شیرینش میشه باور، بعد میوه شیرین باور هم میشه عمل صالح. این که می فرماید علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان مقابلش چیه؟ مقابل اطمینان، ضد اطمینان اضطراب، ناآرامیه. به قول خارجی ها که خیلی هم دوست ندارم کلمات اونا رو منبر پیغمبر بگم، استرسه. خب این اضطراب، این ناامنی درون، این استرس آثار مخربی در همه وجود انسان داره، در فکرش، در حالش، در روحیش، در اخلاقش، در اعمالش استراب. یک کسی بود من دیده بودمش، مغازش روبرو مغازه یکی از دوستان نزدیک من بود. یه وقت من می رفتم در مغازه این دوستم، از در مغازه می دیدمش. یه وقتی این دوست من اومد گفتش که فلانی مرد. گفتم چه شد؟ گفت دکتر بهش گفته بود مضطرب نشو، استرس پیدا نکن، ناآرام نشو. و همینجا در مغازه پسرش یا شاگردش به اشتباهی کرده بود، حالا جنسی رو فروخته بود، در قیمتش اشتباه کرده بود، بعد میفروخت 5 تومن، فروخته بود 3 تومن، اکوره در رفت. که واقعا مؤمن نسبت به امور دنیا نباید اکوره در بره اصلا، چون امور دنیا با انسان اصلا نباید مقایسه بشه، نباید. حالا این مقدار مالم به علتی از دست رفت، پروردگار در قرآن به مؤمن میگه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. اصلا من دوست ندارم چیزی که از دستتون رفته شما در مقابلش بیتابی کنید، رنج ببرید، قصه بخورید. طرف دیگرش هم ولا تفرحوا بما آتاکم، یه زمینی به ادرسید، یه ارثی به ادرسید، حالا خیلی دلت خوش نشه، شاد نشو، من چی به ادرسیده؟ در آیات دیگر قرآن مجید میگه اونی که پیش خداست دلت شاده به اون باشه. چی پیش خداست؟ رحمت، مغفرت، بهشت، رضایت الهی، به اینا دلت خوش باشه. اگر اینا رو حس کردی به دست نیوردی، خب امام صادق می‌فرماید از خدا بخواه بهت بده، حیف اگه نداشته باشی. به خاطر یه قیمت گفتیم بنده خدا که دکتر بهش گفته بود اضطراب به خودت را نده، ناامنی به خودت را نده، برای قلبت ضرر ده. گو یه دوتا داد سر شاگردش، حالا من دقیق یادم نی، یا سر بچهش کشید در مغازه، بعد اون دوتا دادم افتاد و مرد. خب قلب تحمل حمله اضطراب رو خیلی وقتا نداره. توجه قلبی به قرآن و باور کردن قرآن و این که مسائلی که خدا در این آیه یا در اون آیه یا در 4 تا آیه دیگه فرموده و گفته به این مسائل عمل کن، یا یه مسائلی در آیات قرآن که خدا فرموده آلوده به این مسائل نشو. مثلا غیبت نکن، دروغ نگو، تهمت نزن، زنا نکن، مال حروم نخور، مشروب نخور. امام صادق می‌فرماید این نخور نخور، این انجام نده انجام نده، این سلب آزادی نیستش. تو کتاب وسائل و شیعه است. یعنی بشر آزاد نی که یه لیوان مشروب بخوره که خدا میگه نخور، حرام. گوشت خوک نخور، ربا نخور، زنا نکن. کل منهیات الهی همینه، نخور انجام نده. خب چرا گیر داده به انسان؟ گیر نداده. امام صادق می‌فرماید امروز دیگه حرف امام صادق تو تمام دنیا ثابت شد، غرب و شرق. و من مقالات دانشمندان رو میخونم، خوندم، برام میارن. این حرفی که 1500 سال پیش امام صادق فرموده الان برای تمام دکترای عالم، روانشناسان، روانکاوان ثابت شده. نخور. برای اینکه اونی که خدا میگه نخور، خدایی که بدن تو رو ساخته و روح تو رو عنایت کرده، اون حرامی که میگه نخور چون هماهنگی با بدنت نداره. میخوری؟ ده جور بیماری پیدا میکنه، ده جور. مریضه میاد دکتر میگه رعشه دارم، شبا خوابم نمیبره، آدم بی‌حوصله ایم، دوست ندارم با نوه‌هام حرف بزنم، یه خوده که گوش نمیشم از کوره در میرم. دکترم همه اینا رو یادداشت میکنه، میفهمه که اینا مالی چی؟ مشروب خوری؟ میگه 30 ساله. میگه والا تو تمام این ساختمون رو خراب کردی، من با دوتا قرص انقدی که نمیتونم درستش کنم. حالا جریمه دنیایی حرام خوری تو بکش، آخرت هم که خودت برو با خدا حل کن. میگه حرام یا فرهنگ اهل بیت رو خوراکا خیلی دقت شده در آیات و روایاتش یا در عمل یا در حالات. اینکه ائمه ما میگن ماهی بی فلس خوردنش حرام، ما میگیم حرام. آخوندهای غیر شیعه در عربستان و در کشورهای دیگه میگن نه. کی میگه حرومه؟ برای چی حرومه؟ چرا جلو غذای مردم رو میگیرین شما آخوندهای شیعه؟ این همه ماهی تو این دریا و اقیانوس، گوشتش برای قلب خوبه، نمیدونم برای روحیه خوبه، چرا میگین نخور ماهی بی فلس؟ من چند ساله اولین بار تو ژاپن برای اطبای ژاپن تحیر ایجاد شده بود. بسیاری از مردان و زنان ژاپن کند به تدریج آروم آروم از نسلای پیش تا حالا دیدن یه بیماری عجیب غریبی دارن. خیلی نشستن فکر کردن که علت این بیماری چیه؟ بالاخره به این نتیجه رسیدن که گوشت ماهی بیفلس این بیماری رو ایجاد میکنه. حالا نمیخورن. حرفای ائمه ما تو پزشکی، تو روانشناسی، در عمل الان داره ثابت میشه که حرفا 100% علمیه، 100% به نفع انسانه، 100%. خب من قرآنو باید باور کنم، خودم بیام باور کنم، نشینم تا یه ژاپنی، یه آمریکایی، یه انگلیسی، یا دکتر یهودی، یه دکتر بیدین به من بگه آقا این ماده رو نخور برات ضرر داره. خب اینو که قرآن مجید فرموده نخور، برات ضرر داره. شما بعضیتون شاید اروپا رفته باشین، حالا من که خیلی رفتم، این تابلو تو تمام کشورهایی که من رفتم دیدم. حالا کشورهایی که رفتم یادم نیه، حالا همشو، هلند، فنلاند و اوکراین، آلمان، اتریش، انگلیس، سوئد، نروژ، اینایی که رفتم، تو خیلی از این کشورها تابلو دارن بعضی از گوشت فروشا با خط درشت به زبان خود اون مملکت و به زبان انگلیسی نوشتن گوشت حلال. یعنی برای دانشمندان ثابت شده که اگر گوسفند، گاو، گوساله یا یه پرنده دیگر رو که حلال ذاتش رو به قبله نکشن، سرشو کاملا، چار رگشو نبرن، نذارنش زمین دست پا بزنه تا کاملا خونش بیاد بیرون، بسم الله نگن، این گوشتشو بیارن در مغازه خیلی پاکیزه و تمیز، اسلام میگه خوردنش حرام. اما حالا ثابت شده اینی که چار رگشو میبرن، بعد برای پوست کندنش آویزونش میکنن تا اون قطره یا آخر خون بره، میذارن خوب دست و پا بزنه، این گوشت ضرر نداره برای بدن. تو تمام دنیا هم داره پخش میشه، رسم میشه گوشت حلال. اگر پروردگار میفرماید نخور، این معنیش اینه که آزادی انسان رو داره سلب میکنه. نخورش دکتریه، حکمت، محبت به انسانه، رحمت به انسانه. نخور. سعدی درباره اونایی که شکمشون نگر نمیدارن و میخورن، نه به حرف خدا گوش میدن، نه به حرف پیغمبران، نه ائمه، درباره اونا میگه، میگه این شکمه، بیهنره، پیچ پیچ، یعنی روده ها، صبر ندارد که بسازد به هیچ. آقا تحمل کن، نخور، ضرر داره برات، میمیری، سنگکوب میکنی، میکروبای بدی در بدنت رشد میکنن، اون وقت میری دکتر، دکتر میگه من دعوا میدم اما بساز با این مرض، کاری نمیشه کرد. یا پروردگار خیلی چیزها رو میگه انجام بدین، این اسمش زورگیریه یا نه این مهربانی پروردگار عالم. این خارجی ها یه دستگاهی اختراع کردن، ایران هم اومده. من پیش یکی از بزرگان کشور دیدم که میاد پای منبر، الان بازنشسته شده، خیلی آدم خوبیه و نزدیک 40 سال خدمتهای خیلی خوبی به این کشور کرده. من یه بار خونش بودم، این دستگاه رو که به اندازه ساعت موچیه اونجا کنارش دیدم، گفتم این چیه؟ گفت روانسنجیه. روانسنجی. یه وقت دکترا میگن این میزان الحراره رو به زیر زبونت، این به من نشون میده که تو تب داری یا نداری. یا میگه دکمه پیرانه تو وا کنه، دو تا دستگاه میذاره تو گوشش، یه چیزی هم میذاره رو قلب و گوش میده. میگه این کارو میکنم تا صدای قلب و ریتمای قلب تو کنترل بکنم که درست کم زیاده، این دستگاه به من نشون میده. ولی دیگه روح آدمو این دستگاه نشون نمیده. ولی این دستگاه جدید وضع روانی انسان رو نشون میده. به من گفتش که شما یه ذره حالا یاد یه چیزی بیفت که اتفاق افتاده دوست نداشتی، یه ذره عصبانی شو، یه کمی. گفتم باش، میخوای از دست خودت عصبانی بشم؟ گفت نه، من که آدم خوبیم، رفیقتم. بالاخره حالا یکی تو خانوادتون دوستش داشتی مرده، به یاد اون یه خود ناراحت شو، بعد دستگاه رو بس به موچ من، قرمز قرمز شد، یعنی یه چراغ قرمزی داخل دستگاه روشن شد، قرمزیش هم خیلی بود. گو حالا در از اون حالت. من در اومدم، گو حالا نگاه کن دستگاه رو، رنگش زرد شد. گفتش که خطر داره برطرف میشه. بعد به من گفتش که حالا مثل همیشه نمازات رو به قبله شو، تشهد رو بخون، یه تشهد باحال با توجه. من در حالی که داشتم تشهد رو میخوندم نگاه میکردم، میدیدم داره رو به سبزی میره، تا سلام نماز سبز سیر شد. گو الان آرومی؟ گفتم خیلی. راحتی؟ خیلی. گو ببین این سبز نشون میده که روان تو الان در آرامشه، همینی که قرآن میگه. حالا با چی خودم رو آرامش بدم؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یا توجه قلبی به پروردگار، یا توجه قلبی به قرآن کریم، یا توجه قلبی به روایات اهل بیت، یعنی باور کردن، دل بسته شدن و عمل کردن. الان یه دارویی که تو دنیا کشف کردن که یکی از دکترهای مهم آمریکا که ریشش ایرانیه، این اومده بود ایران، اون برای من گفت، گفتش که من از این دین خیلی تعجب میکنم. گفتم برای چی؟ گفت برای این که این دارویی که در آمریکا کشف کردن 1500 سال پیش شما این دارو پیشتونه، مثل تو دستتون، دواخونه ای هم نی. گفتم چیه؟ گفت بعضی بیماران الان میرن مطب، دکتر بهش میگه وضع تو برای من شرح بده، مثلا میگه کسلم، خوابم نمیبره، بی‌حوصله‌ام، دوست ندارم معاشرت بکنم و غیر این، مثلا گاهی کوره دردی تو شکمم حس میکنم، گاهی کوره دردی طرف چپ بدنم حس میکنم. گفت اینم یه دونه داروه. گفت بهش میگه، میگه یه داروه، نسخه نمیخواد، دواخونه هم ندارن، واسه نیازی نیم من برات نسخه بنویسم، شما یه هفته برو یه گوشه، از کارت که اومدی، از ادارت که اومدی، یه هفته تا میشه گریه کن تا این مشکلاتت حل بشه. که حالا ما تو قرآن، تو سوره مائده داریم، به پیغمبر میفرماید مسئله گریه رو، اونم گریه با معرفت، تفیض و اعیونهم من الدمع مما عرف الحق، گریه تو نماز شب، گریه برای قیامتم، گریه از شوق پروردگار. خب این گریه رو ما داریم، ما شیعه ها، غیر شیعه ها نداره. ما یه گریه دیگه داریم که همیشه دم دستمونه، صبح زود، عصر، شب، اونم گریه بر ابی عبدالله علیه السلام. اون وقت شما 700 سال پیش، من سر قبر این آدم رفتم توی یک کشور خارجی، 700 سال پیش این انسان عالم که به آیات و روایات وارد بود، خوب فهمیده بود گریه رو، میگه گریه بر هر درد بی درمان دواست. همینه که کشف کردم چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید ابر کی روید چمن. یه سال بارون نیاد چی میشه مملکت؟ ابر که با گریه کردنش داره بالاترین خدمت رو به ما میکنه، ابر که با گریهش داره به ما گندم میده، جو میده، حبوبات میده، سبزیجات میده، میوه‌جات میده، با گریهش کار پرقیمتیه. تا نگرید ابر کی روید چمن. واقعا اگه بارون نباشه چی میشه؟ تا نگرید طفل، و بچه دو ماهه 4 ساعت به 4 ساعت باید شیرش بدن، مادر خواب، اگه بچه گریه نکنه تا صبح گرسنگی ضرر میزنه بهش، چون هنوز معده روده طاقت گرسنگی نداره، اینو بعد غذا بهش بدن، شیر بدن. تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن؟ خب خدا گریه رو یادش داده، مامانش هم خوابه، زبونم که نداره بگه مامان مامان مادر، یه ماهش پام که نداره تو گهواره بیاد پایین بره دست بذاره رو شونه مادر بگه قضای منو خدا پیش تو گذاشته، چرا مثل مرده ها تو رخت خواب افتادی، بلند شو بینم. این کارم که نمیتونه بکنه، گریه یادش داده، ده گریه کن تا با صدات مادرت بیدار بشه و بیاد شیرت بده. این یه سود گریه برای توه. یه سود دیگرش هم اینه که ریه تو پر کیسه هواییه، وقتی به دنیا میای خیلیش بسته، باید با گریه فشار بیاد به ریه این کیسه ها باز بشه. اینایی که جلو گریه بچه هاشونو میگیرن اینا کار درستی نی، بچه شیرخوره رو باید گذاشت گریه کن. تا نگرید ابر کی روید شمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش. بخشایش یعنی هزینه کردن، پرداخت کردن، بخشیدن. دیگه بخشایش نمی آید به جوش. این هم یه داستانی داره. تا نگرید طفلک حلوا فروش، داستانش اینه، مثل اینکه شاعر یه روزی رد می شده، یه بچه‌ای یه قابلمه حلوا گذاشته بود برای فروش، بهش گریه میکرد. یه پولداری هم اومد رد بشه، آدم دل رحمی بود، به بچه گفتش که چرا گریه میکنی؟ گفت من یتیمم، مادرم امروز این حلوا رو پخته، گفته ببر سر چهار رو بیشین بفروش، خرجیمون در آد، اضافهش هم دوباره آرد و شکر میخریم حلوا درست میکنیم. من 8 صبح اومدم این حلوا رو گذاشتم، الان نزدیک زوره، دوباره بعد اینو برگردونم خونه، ما هم چیزی نداریم، ناراحتم. گو کل حلوا رو من میخرم، بیا این پولش، فردا دوباره بیار، یکی دیگه مثل من میاد میخر. تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. خب اون دو کلمه چیه که ما زیاد شنیدیم از بچگیم؟ توضیح زیبایی هم داره. یکی کلمه مبدأ، یکی کلمه معاد، که در باطن این دوتا کلمه به شدت به همدیگه وصله. مبدأ در کلام حکیمان و عالمان به معنی خداست که شروع همه آفرینش از اوست. بدء اول، مبدأ. معاد یعنی تو این اصطلاح دین یعنی برگشت کل موجودات به اوست. حالا من این مبدأ و معاد رو میخوام براتون شرح بدم برای خوندن اون 3 آیه سوره آل عمران که از آیات بسیار بلند و با عظمت و با رفعت قرآنه. هر کی اون 3 آیه رو بخونه، دل بده، قبول بکنه، عمل بکنه، 100% اهل بهشت. از خود آیه در میاد و از صریح آیه، 100% اهل بهشت. خب وقتی من این سه تا آیه رو بخونم و باور بکنم و قبول بکنم که خدا میگه اگه این کارا رو بکنی 100% اهل بهشتی، خیلی با آرامش زندگی میکنم، راحت زندگی میکنم، اکوره در نمیرم، استرس پیدا نمیکنم، شلوغ نمیکنم، با آرامش. من دیشب یه ساعتی منزل شهید بزرگ حاج قاسم سلیمانی بودم، خانوادش برای من از احوالاتش صحبت میکردم، خودمم 5-10 سال بیشتر باش مربوط بودم، میومد پیش من، میومد تا منبر، احیا رو که اصلا ترک نمیکرد. اینقدر این انسان آرام بود با این اوضاع عراق و سوریه و داعش، و در این حال تو همون میدانهای عجیب و غریب جنگ، یه چند تا فیلمشو دیدید دیشب تالو میخنده، یعنی اینقدر این آدم به پروردگار دل بسته بود، اینقدر به اهل بیت دل بسته بود که تو اون اوضاع بمبارون و جنگ با داعش یه آرامش خیلی عجیبی داشت. آرامش به خاطر اینکه قبول کرده بود قرآنو، عمل به قرآن میکرد، آرامش داشت. خب من یه آرامشی هم براتون نقل بکنم که خیلی عجیبه این آرومی. تو مسیر اومدن به کربلا، ابی عبدالله رو زین اسب خوابش برد. بالاخره خواب مال جسمه، خسته میشه، ناراحت میشه، آدم چرتش میگیره، خوابش میبره. وقتی چشمشو باز کرد و سرشو از رو زین بلند کرد، علی اکبر کنارش داشت حرکت میکرد، شنید بابا اخواب که بلند شد این آیه رو خوند: انا لله و انا الیه راجعون مبدع معاد. این آیه شریفه مبدع معاد، اول آیه مبدع انا لله، آخر آیه معاد و انا الیه راجعون. علی اکبر خیلی آروم، خب عجیب به پدر احترام میکرد، عرض کرد بابا چرا کلمه استرجاع به زبان جاری کردی؟ معمولا این آیه رو وقتی یکی میمیره میخونن یا تو مجالس خط میخونن، شما چرا این کلمه استرجاع به زبانتون جاری شد؟ فرمود پسرم من الان خوابم برد، تو خواب دیدم یه کسی داره صدا میکنه، این قافله داره میره که بیفته تو دهن مرگی. بعد این جوان گفتش که ابتا اولسنا علی الحق، همه چیه ما حق نی؟ عباداتمون، گفتارمون، کردارمون، رفتارمون. فرمود پسرم همه چیمون حق. نه این جوان 18 ساله به باباش گفت ازن اگر همه چیه ما حقه که شما میفرمایید منم قبول دارم، لا نبالی بالموت، ما باکی هم مردن ندید. یعنی کلمه مرگ رو داریم میریم برای مرگ، هیچ اضطرابی در علی اکبر ایجاد نکرد. چرا؟ برای اینکه علی اکبر دید کار سفر از مبدأ داره تموم میشه، حالا رجوع به مبدأ میخواد شروع بشه. راحت. اما بالاخره برادرانم مادرانم، این جنبه رو با این ور قاطی نکنیم. آرامش یه مسئلهیه و داغ دیدن و فراغ و به گریه افتادن و به ناله افتادن هم یه مسئله دیگه است. یعنی در عین ناله و گریه باطن آروم بوده، فراغ عامل گریه بوده. بعد خیلی عجیبه، بعد تو ای پسر از زندگیم سیر شدم. یه روز پنجشنبه بهتون گفتم، امروزم همون حرفو میخوام بزنم که آرامش عجیبی براتون بیاد. خوش به حالتون، خدا توفیق بهتون داده. خواب صبحو کنار گذاشتین، استراحتو کنار گذاشتین، اومدین نماز جماعت خوندین، یه منبر دینی هم گوش دادین، تقریبا تازه آفتاب زده 10 دقیقه پیش، حالا هفتتونو دارید با گریه بر ابی عبدالله شروع. این هفته برای همه تون خوب. بعد تو ای پسر از زندگیم سیر شدم، این منم بر سر نعش تو زمین گیر شدم. من که خود خضر رهایم، وای بر حال دل عمه غم پرور تو، من که خود خضرم پیر شدم بر سر تو. وای بر حال دل عمه غم پرور تو، بهر دیدار تو بابا به شتاب آمده. هم با دل خسته و با قلب کباب آمده هم پسرم، به شتاب آمده هم تا که بگیرم به برات. زودتر آمده بود عمه خونین جیگرم، وجود مبارک شیخ مفید نوشتن در این کتاب ارشادشون، کتابی که 1200 سال پیش نوشته شده، نزدیک به زمان امام عسگری بوده، میگه ابی عبدالله سواره اومد از خیمه تا میدون، ولی زینب پیاده اومد. اما ابی عبدالله وقتی سواره کنار بدن رسید، دید خواهر روی بدن افتاد. هی داره میگه وای برادر آیا، وای پسر برادر آیا، هم پیاده شد زیر بغل خواهر رو گرفت، از رو جنازه بلند کرد، خودش بالا سر جنازه نشه. اول صورتش رو فرق شکافته گذار، محاسنش رو با خون پسرش رنگین کرد. بعدم گفت علی جان دیگه بعد تو من حرف نمیزنم، اگه بنا باشه حرف بزنم اولین حرفم علی علی گفتنه.